بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دیروز بالاخره بحث را به اینجا رسوندیم که از نقطه نظر توحید، که مبنای توحید بر این است که جهان و هر چه در او هست این مخلوق خدا و مالک حقیقی خداست و روی این مبنا اعتبار مالکیت هم باید به دست او باشه، که این که می گفتیم مالکیت در زمینه اجتماع است، مالکیت اعتباری که اگر چنانچه اجتماعی نبود ملک اعتباری بیوجه بود. همطور که می گفتم اگر مثلا تو دنیا من تنها بودم معنا نداشت بگم که چیز مال من. اعتبار مالکیت برای این بود که این مجوز تصرف مالک باشد و مجوز ممانعت دیگران باشد. اعتبار مالکیت برای این بود. سلام علیکم. بنا شد وسط درس سلام نکنید. نمیدونم اینم یه حرف بی جایست ما میزنیم یا اجالتاً. اعتبار مالکیت چون برای اجتماع در ظرف اجتماع بود که چون باید مجوز تصرف خصوص مالک باشد و مجوز ممانعت دیگران باشد، این اعتبار مالک در ظرف اجتماع و میزان اعتبارش، یعنی به چه ملاکی اعتبار کنیم که جلوترام صحبت شده بود که ملاک اعتبار و میزان اعتبار به حسب اجتماعات فرق میکند. و همین زمینه ما میگویم از نظر توحید ملاک میزان اعتبار باید از ناحیه خدا بشه، نظیر ریاست و حکم. همچنان که اعتبار ریاست و حکم باید از طرف خدا باشد، اعتبار مالکیت هم باید از طرف خدا باشد. یه مطلبی بود که گفته بودیم. مطلب دیگر گفتیم این ملکیت چون یه امر اعتباری است، به قول فقها و اصولیین این خفیف المعونه، نه اینکه اعتبار مالکیت برای این است که ما این رو مختص بدونیم، قرارمون بر اختصاص باشد، برای اینکه این در هدف معینی مطرح بشه. اعتبار مالکیت برای این است. سلام علیکم. تقاضا که هست حواستون جمع باشه. بله آقایون سر وقت اگه میمدن خوب بود. یعنی خب نمیتونم وقت تنگ کمه اینا. اجالتاً اعتبار مالکیت نه برای این است که میخواییم مصرف این شای مشخص باشد که در چه مصرفی مصرف بشد. اعتبار مالکیت برای این است وقتی تا اون مصرفی که در نظر میگیریم چی باشد. وقت میگفت مثلا روی مبنا مانعی ندارد که اعتبار کنیم که این مال مال مسجد مثلا یا مال هیئت یا مال مقام یا مال عموم. ما ذهنمون عادت کرده که خیال کنیم مالکیت و مملوکیت فقط مربوط به شخص. نه، همطور که عرض کنم زیر بنای مالکیت برای این است که این مشخص بشه در چه مصرفی. می گفتم اعتبار کنیم مالکیت رو که این مجوز تصرف مثلا مالک باشد و مجوز ممانعت دیگران باشد. چون برای اینه و حالا تا اون مطرح چی باشه. یه دفعه است که است، یه بنای خیری است، یه بنای عمومی است، این احتیاجاتی داره و مال را اعتبار کنیم که برای او باشه. یه دفعه هست که یه مقامی است که در اجتماع مقام یه مسئولیت هایی داره و احتیاج به طرف مال داره و یه چیزایی رو مثلا بگویم مال این مقام، که گفتیم مثلا در شرعیات ما میگویم مثلا سهم امام مال امام است، البته به اعتبار اون مقامش که مثل زدیم، مثلا حضرت صادق علیه السلام اگر یه کارای شخصی داشته، تجارت داشته، زراعت داشته، اونا مالش است، نه به اعتبار مقام امامتش، بلکه به اعتبار که فردی است و مالکیتش هم محترم است و این مال داره. اما مثلا سهم امام مربوط که مربوط به حضرت صادق است مثلا از نظر ما، این به اعتبار مقام امامتشه، لذا او اموال حضرت بعد از رحلت ایشون به همه وارث ها میرسه، اما خصوص مثلا سهم امام به حضرت موسی بن جعفر میرسه. پس علی حال این ما اعتبار مالکیت چون خفیف المعونه است و در حقیقت یه قرار، یه اختصاص قراردادی است که مصرف این چیز مشخص بشه، قاطی نشد و مصرف های دیگه وقتی خفیف المعونه است. خب اینم مطلبی است که دیروز گفتیم، اینا رو مطالبی که گفته شده است. حالا بیایم مثلا یه چیزایی هست که رفع نیاز بشر را میکنه، چون جلوترا اول این مباحث گفته بودیم که مال را به چیزایی میگوییم که بشر در راه حوائجش مصرف میکنه. حوائج هم اگه نظرتون باشه گفتیم اصول حوائج سه طور: غذا و لباس و مسکن. اینا اصول نیازها و احتیاجات بود. و حالا یه چیزایی هست که بشر باید نیازشو زش رفع کند و تقریبا خداوند در دسترس عموم قرار داده است، مثل مثلا زمین و او چیزایی که جندارای زمین یا جنگل‌ها یا معدنیات یا آب‌ها. می‌بینیم از اصول نیازها، یعنی موادی که باید احتیاجات او سجور احتیاج انسان اونا از ناحیه اینا به دست بیاد، اینجور چیزاست که به اصطلاح فقه اسمشو میذارن انفال، اسمشو میذارن انفال. چند قلم ثروت هست اینا رو میگن انفال. یکی اصل زمین مواد یا معدنیات یا آب دریاها، آب رودخانه های بزرگ، آبای سیلابی، هرزابها، رؤوس الجبال که تو روایات هست که مقصود تپه های بلندی که سر این تپه ها پهنه و میشه ازش حاصل برداشت به طور دیم و این طور چیزا. خب اینا یه چیزایی است که بشر بالاخره این چیزا رو باز باش رفع نیازها بکنه. اینو اعتبار مالکیت که میخواییم براش بکنیم، توجه کردیم اعتبار کنیم که اینا مالکش رئیس الاجتماع باشه، که رئیس الاجتماع از نظر توحید چیست؟ از نظر توحید خداست و در درجه اول خداست و به هر کی خدا این منصب رو داد که ما مگویم پیغمبرت و امامت و بعدش هم مثلا بالاخره بازم امام است، منتهاش فقیه هم اگه ما گفتیم که حالا این بحث ولایت فقیه یه وقت دیگه انشاءالله تا ببینیم بحثمون میکشونه تا اونجا یا نه. این به سلام مال رئیس الجامعه است که امام و پیغمبر و که فقیه هم مثلا به عنوان نیابت نه به عنوان اصالت مالکش اونه و او مثلا بر طبق نظری که خودش صلاح میدونه در اختیار افراد بگذاره. توجه کنید که وقت مالک او و اینم گفتیم چون اعتبار مالکیت برای این است که در حقیقت مشخص مطرح باشه، اعتبار بکنیم ما اگه این کتاب اعتبار نکنیم مال بنده یا مال شما، یه هرکی هرکی میشه، تضاهم میشه. برای این که تضاهم نشه رو یه ملاک عادلانه‌ای مثلا اعتبار میکنیم که مال بنده باشه، وقت مصرف مشخص میشه که پس باید بهره برداریش با ما باشه و هرکی رو من مثلا نظرم گرفته اینا. وقت اینجا از اونجایی که این چیزا رؤوس امواله، رؤوس چیزاییست که یعنی از منبع چیزاییست که باید حاجتهای جامعه که اوسه حاجت غذا و لباس و مسکن لطفا باید از این چیزا در بیاد. وقتی برای که یه جور بشه که توزیع عادلانه بشه، از اول بگم که این ربطی به افراد نداره، ربطی به عمومم نداره، این ربط داره به رئیس الاجتماع. که وقت رئیس الاجتماع هم این هم ما میگویم رو مکتب توحید، که این روزا لابلا عرایزمون گفتیم که رو مکتب توحید رئیس حاکم اجتماع هم هر کسیست که خدا معین کرده، بی خودی کسی بر کسی سلطه نداره، سلطه حقیقی در عالم مال خداست، اعتبارش هم باید مال او باشه. از این جهتش که میگویم اعتبار ریاست هم به دست خداست، وقت این مال را اینجور امور را اعتبار کنیم مال رئیس الاجتماع و اونم چون که انه جامعه عائله اونه به طور عادلانه تقسیم کنه. خوب لازم ترمه چیتا میشه که این چیزا در نظر بگیریم، دریاها، معدنیات، زمین، نمیدونم به اصطلاح جنگل ها و آبهای زیاد، کوه پایه ها که ازش میشه حاصل برداشت، اینا رو نگویم مال افراد بلکه اینا رو بگویم مال رئیس الاجتماع. و اونم نه این که او بخواد برای شخص خودش، بلکه زیر نظر او تقسیم عادلانه بشه. وقت بنابراین این اعتبار مالکیت و مملوکیت مال بین رئیس اجتماع و بین این چیزا که زمین و مثلا آبهای دریاها و معدنها و اینا که اینا به نام انفال از نظر فقه یکی از مواردی که اعتبار مالکیت شده. اینم رو همین پایه یه حرفایی گذشته مون که مالکیت یه امر اعتباری است و معتبرش هم از نظر ما باید خدا باشه و او به این ملاحظه ای جور اعتبار شد. و حالا ما چون این روزا از این بحثا رو به مناسبت این که آیا اعتبار مالکیت شخصی سبب شده است که این ثروت ها به طور ناعادلانه باشه، یه عده خیلی ثروت داشته باشن، یه عده بیشتر مردم هم توهی دست باشن، ما اینجوری یکی جاهایی که ما میخوایم بگویم که از اونجایی که از نظر اسلام این چیزایی که منابع ثروته اینا مالکیت خصوصی براش اعتبار نشده. لطفا ما یا اگر خصوصی هم اعتبار شده است برای رئیس الاجتماع و اونم به این منظور که تقسیم عادلانه بود. وقت مثلا ما از نظر فرسی میگویم که ائمه ما فرمودن من احیا ارزن میتتن فهی له، کسی که زمین مواتی رو احیا کرد، البته تفصیل و خورده ریزاش باز در فقه چیز کرد. که حالا راستی این کاری که بعضی هم میکنن میرن یکی سوک کاد مثلا گوش تا گوش بیابونو میکارند و بعد میخوان با الغانیان یا با چونکیه بسته باز کنن هر یه وده بشو به یک کشاورده ممالک که هست. اینه گفتم اینه که حالا تفصیلش ما اینجا میخوایم عرض کنیم، این میواش به شرایطش که در رسالا هست مراجعت کرد. خب حالا از اینجا ما میگویم که اصلا یکی از راه‌های تراکم ثروت، یعنی این وضع ناعادلانه‌ای که می‌بینیم در اجتماع هست، این زیر سر اعتبار مالکیت شخصیه نیست، بلکه زیر سر این است که این حکم اسلام، این حکم که این چیزایی که منبع ثروت اینها با این مثلا مالکیت اختصاصی نداره و مالک مثلا رئیس الاجتماع است و اونم توضیع عادلانه، ولی وقتی یه عمل نمیشه قدرتمندا زورمندا با ساخت و پاخت با دیگران دست میذارن رو قسمت زیادی، او شاهزاده میاد کور و سفت میده دو او یکی میاد زمینای بی اندازه رو 100,000 هکتار نمیدونم غیر زالک سفت میده. اینا از اسباب تمرکز ثروت، اینا از یکی از اسباب محرومیت به اصطلاح جامعه و اینا. لطف فرما هست ماحصلی میشه که روی این جهت که مالکیت یه امر اعتباری و اعتبارم دائر مدار این است که برای این که هدف مشخص بشه، در این طور چیزا برای اینکه جامعه به طور عادلانه بینش توزیع بشه و اعتبار میکنم مال رئیس و اونم توزیع کنه بین اینها به طریقی که وقت بسا میشه که حالا روی زمینه ممکنه رئیس الاجتماع یه وقتی یه مقدارش مصلحت بدونه بفروشه و پولشو بگیره و صرف یه مصالحی بکنه. لطفاً این یه قسمت است که من حالا به این مناسبت یه دو تا آیه در سوره حجر میخوام ترجمه کنم. اینها سوره حجر مربوط به جنگ بنی نظیر است که ظاهراً اولین جنگی که بین پیغمبر اسلام و یهود اتفاق افتاد مثل که همین جنگ بود و ای یه توطئه‌ای داشتن یهود بنی نظیر رو تا ای اقتضا کرد که بالاخره پیغمبر با اونا جنگید و بعد از محاصره چند روزه اونا اینا ناچار شدن که قلعه هاشون رو ول کنند و اموالشون رو اینا موند برای مسلمان ها توجه کردن و رفتن جلاء وطن کردن. وقت راجع به اموالشون دو تا آیه هست توی سوره حشر که از سوره حشر هم شأن نزولش همین جنگ بنی نظیره. در آیه ششم از این سوره حشر می‌فرماد و ما افاء الله علی رسوله منهم، دو تا آیه شما لطفا آیه ششم عرض کردم، او آیه هفتم است که واب نداره. بله و ما حالا شاید شماره گذاری آیات ما بله ما افاء و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکابن. عرض کنم ای آیه اول و بنده به نظرم میاد که هدف ای آیه اینه که اگر مسلمانایی طمع داشتن که از این مالا بهشون داده بشه و از قضا خلاف انتظارشون در اومد، دیدن مالا رو گفتن اختیارش با رسول الله، آخه ما با هزار هوس اومدیم به این جنگ، وقت چیزی بهمون ندن ممکن است اوقاتمون چطور تلخ بشه، وقت برای که اوقاتمون تلخ نشد به این بگن که آخه فلانه که تو روی ما چیکا کرده که انتظار داری مال تو باشه، لطفا موزی که اگر بید ندادیم تو نه زحمتی کشیدی نه بیلی به زمین زدی که بگویم اثر کار خودت تولید خودت، نه. ای آیه هدفش اینه که اگر ما این مال را دیدید ارجاع کردیم به رسول الله و نگفتیم مال شما باشه، دل ناگرو نباشید. و ما افاء الله علی رسوله منهم، افاء به معنی ارجاع است، سایه بعد زور که میان فی به عربی میگن یعنی خود چون سایه بر میگرده، قرار ما افاء الله علی رسوله اون چرا ارجاع داد خداوند بر رسولش منهم از ناحیه این یهود، فما اوجبتم علی من خیل ولا رکاب، شما نتازوندید بر او خیلی یعنی اصلی ولا رکاب که نه اسب جنگی نه شتر جنگی بر او نتازوندید، که اگر جنگ کرده بودید و به جنگ و فداکاری شما میگفتیم عمل کرده و عملتون که یک قسم مالیت ها زیر سر عملت که بعدن میگوید، اما اینجا عملی از شما انجام نگرفت، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، لاکنی مطلب هست که بسا خدا رسولش را تسلط میده بر هر که مشیتش تعلق گرفته، والله علی کل شیء قدیر، و خدا نه تنها بر چنین چیزی بر هر چیزی قدرت داره، که از جمله این که رسولش را مسلط. ای آیه همطور که گفتم راجع به انفاله، ولی حالا این زمینه رو صاف میکنه که اگر نگفتیم مال شما بابتتون طرف نباشه، ما افا اللهی ما اوجفتم علیه من خیلن ولا رکاب، وقت بعد از حکمشو بیان میکنی که حالا این مال مال چی باشه، ما فدک این حالا تفصیل دیگری داره، اونا رو واگذار به شخص پیغمبر کردن دهده فدک و دادن به شخص پیغمبر، و اونم نزدیک های قلعه های خیبر بود، اونا عاقلونه رفتیدن که اگر بخوان همطور باشند و جلوتر پیشگیری نکنن به همون سرنوشت اهل خیبر دچار میشن، این بود که شخصا از مثل که تصمیم جنگی هم با اونا نبود، خودشون اومدن رسول الله صلی الله علیه و آله رو دیدن و این جور قرار داشتن که این سرزمین مال شما مال شخص پیغمبر، و حضرت هم به مقتضای چیز و آتز القربا حقه که من اونجا به نظرم آتز القربا حقه ای از قبیل بدون عیده کلا تعالی فداره اینه، نه اینکه ای آته یعنی ای پیغمبر تو آتز القربا زب القربا حقه، ای چه نونده هر کی هستی، و ای حکم کلی که زب القربا رو حقوقشو بده، پیغمبر خب یکی از اشخاص بود خواست حقی به ذوی القربا داده باشد، اینو واگذار به شخص حضرت زهرا، این ملک شخصی بود، این است که من یه قدری چیز تو تاریخ یه قدری یه جهت دوچار یه نقطه مبهمی برای من اینجا هست که خود حضرت زهرا تو خطبش خطبه هایی که میخوند میفرمود که نهلت عبی بخشش پدرم، ولی هی رد و ایراد بین عبی بکر حضرت زهرا رو مسئله ارث که چیز و ای میراد اترس و عباج ولا عرث عبی، که هم از نظر کلمه نهله هم از نظر تاریخ یست زمان حیات پیغمبر این ملک حضرت زهرا بود و حضرت زهرا هم رعیت داشت اینها، لذا تو مباحثاتی هم که بعد شد یکی از متائن خلیفه اول همین که از حضرت زهرا و امیر المومنین شاهد خواست و این که حضرت زهرا یاد داشت و اینها شاهد او باید بیاره، بله او متصرف بود و البینه فعل المدعی و ذلیت اینجا متصرفه، قرار این جهات اقتضام کنه که این ملک شخصی بود. حالا اخیراً نظری از آیت الله منتظر به زنگ قدیل من کنم من اجالتاً حالا اینجور ما اونجایی که تاریخ حکم خب به اعتبار حکومت بالاخره ملک شخصی پیغمبر بود به اعتباری که اونا بخشیدن به شخص پیغمبر، حضرت هم واگذار کرد به حضرت زهرا و کلمه نهلت عبی و غیر ذالک. حالا محصل اینو میخوام بگم این مسئله پدک مربوط به انفال اینه، بله فعی نبوده اینه ما اینجور میفهمیم اینه، منتاش یه تهافتی هست بین اترس و عباج ولا عرس عبی با این کلمه نهلت و با این قضیه تاریخی و با اون مباحثاتی که بین امیر المومنین و عبی بک اتفاق افتاد که امیر المومنین میخواد بفهمد که اون از اون مسئله که نیمواد شاهد و تو بیاری نما بیاریم و این تو اصیدا اینا مینماد ملک شخصی بودست و کار به ارث هم نداشته. حالا اجالتا اون از وحث مخارج حالا لطفرما اینجا بفرماد ما علا افا الله علا رسولهی من اهل القرا، بخواد هست ما اونجا گفتیم که او آیه جلوی برای رفع نگرانی از اینا که جز بهشون چیز ندادیم مواس نگران نباشن بلکه کاری روش نکردن، و در ضمن اینم هست که ای خودش صحه گذاشتن روی قسمتیست که هر کسی رو چیزی کار کرد اون کار ملاک مالکیت است، این تلویحا اون معنا رو هم که داره میفهمونه ده اینها، اما علیه حال اینا کار روش نکردن و ما میخواییم بگویم ملاک مالیت یکیش کاره، یکیش هم اینجا خدا اعتبار کرده است برای رئیس که میگفتی ملکیت تابع اعتبار خدا اعتبار کنه، اینجا اعتبار کرده است برای رئیس، اونم میخواد چون اینا اصل ثروت و منبع ثروت این چیزاست خواستست هم حالا کم که این آیه بیان میکنه این خواستست نیفته تو چاله مقتدرین و ثروتمند و اینها و اونام دندون طمعشون کنده بشه. خب اول او رفع اون نگرانی رو میکنه که ما عجبتم علیه من خیلن ولا رکا، بعد تفسیر مصرفش رو بیان میکنه ما افا الله حلا رسولهی من اهل القرا، اون چرا که ارجاع داد خداوند بر رسولش از اهل از ناحیه اهل ایدهات که همون قلعه های بن نظیر اینا باشه، میدونید برای چیه؟ فلله ولل رسول ولزل غربا ولیتاما ولمساکین وبنستبی، اینم برای خدا. این لامش هم نظیر ان بعلم و انما غنم تو که در یه مصرف های یه قدرش مصرفش خدا و دین خدا، ولی زلغور سادات و زلغوربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل، که اگرم گفتیم مال رسول الله است نه اینکه که بخواد اینا رو طرف تعیش و تعین خودش کنه دو و تازه اینم بندگان خدا رو به زبونی و ذلت بکشه در اینها، نه این برای این است که از ناحیه او به این مصرف ها برسد، وقت چرا او رو واسطه قرار دادیم؟ کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء من تنها بخواست. خب خدای خوب بود دیگه، رسول الله و واسطه قرار نده، حالا چرا اینجا میونه دست رسول الله اینجا چه اثری داره؟ میگویم که این کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء من، برای که اینجور نشد که این متداول بشه از این غنی به او غنی، از او غنی به او غنی، و به نتیجه ای هم تو در گردش بشه بین اونا. لازم نه، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. این که تنهو اینم جواب میتونی که جواب یه سؤال مقدریه که خیلی خوب خدایا فهمیدی که این مالا رو برای مصرفای میخوای، لذا گفته ملک شخصی اشخاص نباشه، به ملاک، اونم به ملاک این که اونا روش کاری نکردن، زحمتی نکشتن، ملک شخصی اونا نباشه. اما حالا چرا رسول الله واسطه کردی؟ خب همطور بگوید مردم خلق الله ازش استفاد، نظیر او آیاتی که میگه ول ارض وضع احال انام، که من گفتم اون لام کار به ملکیت اینا نداره، اون میخواد بگه زمین رو مقرار بده، منظوری که خلایق ازش استفاده بده. اینجا بگه خب خلایق حالا که با زمین رو برای شما یال برید استفاده کنید، نظیر نه رسول الله واسطه قرار داده، این برای چیه؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای که اینم نشد اینجور که متداول بین اغنیا و اینها و به نتیجه طبقات محروم بشن. لطف فرمایید چون شد. حالا بنده از این همه ای حرفا که حالا نمیدونم پراکنده بود مربوط به هم بود، از همه اینا نتیجه اینجور میخوام بگیرم که حالا که بحث بشیم که آیا تمرکز ثروت و این که ثروت پیش یه عده جمع بشه و باقی دیگه محروم باشن، ای اگه مخواستیم ادعامون بود که اگر از او راهی که اسلام معین کرده برای به دست آوردن مال، اگر از او راه ها ما پیش بیایم موجب تمرکز ثروت نمیشه، و حالا این حساب بود که یکی از چیزایی که موجب تمرکز ثروت میشه اینه که این زمین و مافیها که اساساً احتیاجات بشر که غذا و لباس و مسکن خلاصه میشه در این سه جهت، اینا منابعش اینا، وقت اگر اینو به اصطلاح چیز باشه، اگر یه جور شد که بیگز و پیمون اشخاص بیفتن روش و تصاحب کنند و اینها، یه خودش یکی از چیزاست که برای به نوع مردم رو به فلاکت میکشونه، و اسلام این حسابشو کرده، توجه میکنید که این چند قلم ثروت که به نام انفاله اینا رو قائل شده اسلام که این مال رئیس الاسلام باشه، مال رئیس الجامعه، و اینجا لابلا ما عرض کردیم رئیس الجامعه ریاست هم یه امر اعتباریه، یه اعتبارم از نقطه نظر توحید باید به دست خدا باشه، وقت معتبر که خدا اعتبار ریاست برای پیغمبر و امام کرده، این مالا رو گفته در اختیار او برای مقام امامت یا برای مقام رسالت، و اونم به منظور این که به زیر نظر او توزیع عادلانه بشه، وقت اینجور که شد این میشه نظیر مال دولتی، یعنی از جهت دولت اسلام که وقت بسا مصلحت میدونید یه قسمتش رو پول بابتش بسونه، و اینم حالا ما بعدا حوائج عمومی رو که اگه موفق شدیم شهر بدیم عرض میکنیم که یه جور خرجایی هست که خرج مقامه، یه جور خرجایی هست خرج عمومه، گرده خرج مقام هم به یه معنا خرج عموم میشه. من یه مثال بزنم، عرض کنم که زمان حضرت امام زین العابدین علیه السلام که وقتی فرزدق شاعر در مکه، حالا سلیمان ابن عبدالملک بود یا حتی کسی خلفای بنی امیه هشام ابن عبدالملک، اومد و مردم بهش اعتنا نکردن، راش ندادن طواف کنه و حضرت امام زین العابدین و مردم کوچه دادند و به چه احترامی حضرت طواف کرد که خیلی به خلیفه برخورد، از رو بی‌اعتنایی پرسید ایستیست و وقت بازندون دور قابشنا گفتن نمی‌شناسیمش و فرزدق شاعر او قصیده رو گفت که حمایت کرد از مقام ولایت و امامت و ایتور چیزا. بعد این بنده خدا رو به جرمی که مدح امام زین العابدین گفته گرفت حبس کردن. وقت امام زین العابدین یه پولی خرج کرد این بنده خدا رو از زندان چطوره نجات. این خرج خرج مقامه. ببینید یه دفعه که یک کسی پول به یک کسی هم داره که بیای درس من جلو من پاشی دست منو ببوسی مثلا، که این جور آخونده نظیر خلاصه بهشون جسارت نشه مثل او زن بدکاره میمونه که را میره و یه جور قرائتوار میاد که من رو دوست بداری. توجه کردی؟ یه همچی جوری میشه دستش همچی میکنه که میدیدم کنار قبر حضرت معصومه دستش همچی میکنه که یه غریبا این طور مرتا میان دست اینو طوره ببود و پول بدد که دمشون رو بینه که واسمت وقتی وارد شدم تلوات بخستید واسمت جلو پام پاشید و اینطور چیزا توجه کردی. یه جور خرج یه جور خرج نه بابا، مقام امامت و رهبری این باس محترم باشه، این باس سبک نشه که سبک شدنش به ضرر جامعه است. این مقامات نباید محفوظ باشه وقت لذات که بسا امام عائله خیلی داره فقرا ازش انتظار دارن، نباید پول دم دست داشته باشه که بده لطف فرمودید. و این خودش مثلا این چیز مورد توجه فقرا واقع میشه، مورد عرض حاجت حاجتمندان میشه، این طبیعیه. و همه رو بخواد دست درد بذاره این مقام خیلی تو بچی میشد و این مقام خرج داره لطفاً این طوری که این خرج مقامه که به یه معنا آخرش برگشتید به خرج اتمام شد. اما مثلا جامعه احتیاج به بیمارستان داره، جامعه احتیاج به راه های شسته داره، جامعه احتیاج به امنیت داره، اینا خرجه. اما اینا مستقیما خرج جامعه او یه واسطه، اونم خرج جامعه اما یه پیتی میخوره، یه واسطه ای بالاخره میخوره. وقت مثلا میخوام اینو فرق بذارید که انفال اگه گفتیم مال امامه که این مال مقامه، وقت اون مقام ممکنه یه وقتی هم ولو برای حاجات عمومی هم ممکنه مصرف کنه. حالا ما اینجور که گفتیم حالا ممکنه همون خرج یه قسمت زمینات بگید که بیمارستان بسازیم برای اینا، مؤسسات دانشگاهی غیر ذالک بسازیم. اینو ول نکنیم شهر بی حساب شد، هر پول داری یه گوشه همینطور زمینات برن بگیرن، یه جا میخواییم مدرسه بسازیم زمین، یه جا میخواییم مثلا بیمارستان بسازیم زمین نباشد و اینطور چیزا. توجه کردیم اونا رو اینا بگو مال امام باشد که بتوند مثلا محدودیت ایجاد کنه، بتوند روی ضابطه یا آخه برن تقسیم کنند و اینطور چیزا، وقت مثلا اینجور باشد. ولی که مثل مفتوحت و انوطن که میگویم مال همه مسلمینه، او خلاصه او مال او ابتداعا متوجه تمام مسلمینه، یه واسطه داره میخوره. خب پس حالا نتیجه اینجور میگیم که اگر حالا ببینید از ریشه اساسی مال که همه چیز هست، از اول اسلام در قانونش پیش بینی کرده که خلاصه ایجور نشد که بیافتن روشن اینها. این یه قسمت از موجبات خلاصه تمرکز ثروت روزمه که از این ناحیه میشه که این ثروت های عمومی اینا اگر اختصاصی شد این موجب تمرکز ثروت میشه اینها. حالا شما لطف فرمایید اینجا این عبارتی خوندیم دیروز از این صفحه 63 تا صفحه اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می کند: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد یا رها شده، به یک جمله آباد کرد اما بعد هم تو ولش کرده سر و نمیاد آباد کنه، نمیذاره تصویات آباد کنه، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلام. بله، اموال عمومی مثلا یکی که اومده مثلا مرتع ها و بیشه ها و اینها رو به ثبت یا غیر ذالک تصاحب کرد، نمیذاره هیچ کس بره، یه بوتکن میره بوته بکنه میزنه دوش، یه همچی جوری اینطوری. و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به اونها عمل نماید و ترتیب استفاده از هر یک را قانون مشخص می کند. خب حالا امروز اجالتا خلاصه بحثمون با عمه طول و تفصیل هایی می شد که یکی از راه هایی که یعنی یکی از راه هایی که موجب تمرکز ثروت می شد همین دست اندازی به منابع طبیعی که اساس مال و اینها اینه و اینو اسلام اینجور پیش بینی کرده که این محظور پیش نیاد، اینا رو در تحت عنوان انفال گفته مال رئیس الاجتماع و تازه برای اونم نه که او صرف تعیش و تعین خودش بشه زیر نظر او مثلا یا توضیح باشد اینها. تو وقت ما میگویم ائمه ما اینجا بر طبق مقامشون اجازه عمومی رو دادن که من احیا ارزن میتتن فهیلا. خب این یک اجراهاشه، اما هنوز به اون مطلبی که در قیمت گذاری و کار اینا، حالا همطور این بحث ما خیلی شعب پیدا میکنه اینا یه قدر نامربوط میشه، اما خب این مطلبش نیست. نفس به معنی زیاده، نمیدونم حالا این مالایی حتما یادم. بله، بعضی ها خواستن بگوین که اونا که لام ندارد اینا که انهو حتی اونا زیر نظر حکومت باشه تقسیم بشه که به حق الحکومت، مثلا فردی حالا یه وقت نظری که گاهی ائمه جور می کردن سهم سادات و به غیر سادات غرض حالا یه حکومت بسا مقام حاکم بزنید. حالا آیه خمس هم همطوره که سه تا شلام داره و او سه تا دیگه شلام نداره. دولتی دیگه هست کابینه که سقوط کرده عوض شد و مطلب، اما هیئت چطور باقی است اینها برای آثاری که دارد، اینا همه الباب اینه که این ملکیت اعتباری یه امری که اجتماع اقتضا میکنه، توجه کردید، و برای که یه اختصاصات تو کار بیاد که این مجوز تصرفات بشه وقت اعتبار کنه، وقت وقتی اینجور شد برو پس برا خدا و هم اعتبار کن. درست است خدا اختیار داره تکوینن همه چیز، اما حالا که بنا شد در اعتبار هم ملاک میزان و معیاری که او دست میده ما اونو در نظر بگیریم و و اعتبارم همیشه برای این است که این معیار باشه برای که چی تصرف بکنه چی نکنه. برای این جور آثارشه مثلا نرکی رو اعتبار کنی برای مسجد که در غیر مسجد نبره ترک کنی، مثلا اینطور حالا شما نده تو بحثه بیا خواهد بذاری دی بحثه مثلا ده نه دیمیدی شما خواهدی که حالا مبادله نباشه. حالا بگویم که چیز ملک خدا یه قدری یک خورده از اعیان موجودات از چیزا که خدا در اختیارمون قرار داده یه خورده از اینا رو بگویم که این محسوس خدا نزدیکش نرید باید محسوس خدا باشه اینها، و بگویم که وکیل و نماینده خدا روی زمین پیغمبر اسلام و بعد از اون اونایی که به عنوان خلافت خلیفت رسول الله هستن وقتی سمت ها را تدار اداره کنن بگوی مال خدا. اینم میگون که رو این نظر را اینا قابل تصور تدار هست، و اگه ایدور باشد از قضا دیدیم که در قرآن شریف هم استعمال شده که مثلا یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول فاتقوا الله و اصله ذات بینکم ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله تا آخر آیه. توجه کردید که ما دعایی نداشته باشیم این لام ها را بعد از اونی که معنای صحیحی براش تونستیم تصور کنیم این لام ها را بگویم مجاز است یا نه، یا فعلمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول ذی القربی و الیتام و المساکین در مصر. که این لامو اگه یادتون باشه ما یه روز عرض کردیم که اون لام لهو ما فی السماوات و ما فی الارض با این لام فعلمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول ذی القربی خیلی فرق داره. او همون حقیقت توحیدی رو داره بیان میکنه، لذا او دیگه معطوفی به چیز عصب نمیشه، چیزی بهش عصب نشده. لهو ما فی السماوات نمیشه بگویم لهو و للرسول ما فی السماوات و ما فی الارض، نه از نظر توحیدی اگه کسی رسول الله هم بگه یه گوشه دنیا و ما رسول الله هست این مشرکه. توجه کردی این جوریت نه، لله ما فی السماوات و ما فی الارض منظر لذی یشاء، از قضا این نتیجه هم دنبال همونه منزل از یک شاهنده و الا به ازنه به این ای طوریت. اما ایلام اینجا که فعلمو انما غنمتم من شی فعنا لله و للرسول و لذل قربا این همون لام ملکیت، همون ملکیت الکتاب و لکمه لطف همون اینجینه. وقت بنابراین اینجا خب اعتبارش رو حضور که بحثی کردیم برا خدا اعتبار کردن صحیحه، از غذا دریای شریف احتمال داره داره. این خلاصه نظری که ما داریم در این باب. حالا این ما گفتن این دیگه هم درست نباشد اینا بالاخره این دور حالا فکر میکنیم و این چیزا در این مسئله که ملکیت اعتباری مبناش اجتماع توجه کردی و اینو کار به توحید نداره، منتهاش از نظر که ما توحیدی هستیم میگویم ملکیت اعتباری روز چه معیاری باید قرار داده بشه، ما میگویم معیارش از خدا باید گرفت و توحید اینو رسیدان کنیم. همون که در تقنینات قانونگذاری ها همه یه چیزا مکتب توحیدی اقتضام بگویم که بله او قانونگذارم باید خدا باشد و که مسئله ولایت فقیه هم از اینجاها سرچشمه میگیره اینجوری میشه میزان. پس ملکیت اعتباری هم باید به معیاری که خدا قرار میده باید اعتبار کرد اینها، و معیارهایی که خدا قرار داده جهاتی که یه شعبش اقتضا میکنه ملکیت اختصاصی را، ولی بعضی شعبه هاش بعضی هاستش اقتضا کنه مالکیت مقام امامت و خلافت را. یه اقتضا که انفال از این باب میشه ایجور که یسالونه که ان الانفال قل الانفال لله و للرسول. و یه قسمتش اقتضا کنه عموم المسلمین که اموال عمومیه به طوری که حتی حاکم بر اسلامم حق فروشش داره نداره. تو زمینای مفتوحه و انوطن که میدونید که احکام اراضی، احکام زمین‌ها که به زمین یا موات یا محیات و محیات هم یا از کفار گرفته شده و زمین‌هایی که از کفار به قهر و غلبه گرفته میشه، اگر حال الفرد آباد بوده این ملک جمیع مسلمین، جمیع مسلمین یعنی چه مسلمان ها عروض چه مسلمان هایی به آخر. وقت لذا تو فرد مثلا شهر مکه اختلاف است که آیا مفتوحت انوطن است یا نه، از واضح که خب آخه پیغمبر از یه نظر جنگی کرد، از یه نظرم به کشت و غذا و اینا منتهی داره نشد، یا عرض عراق کوفه نمیدونم کربلا اینطور چیزا، اینا مفتوحت انوطنه و آبادم بوده حین الفرد، این ملک لجمیع المسلم و کسی مالکش نمیشد الا طبعا للآثار. یه همچنان ولیکن مثل مواد اون ملک لجمیع المسلمین نیست، ملک مقام ریاست بر اسلام است که از نظر ما قائم به شخص پیغمبر و بعد از او قائم به امامه. و اونا گفتن من احیا ارضن میتتن فحیه لا. و اینا حالا تو قانون اساسی، حالا اینجا یه نکته بخونم بعد نیست، در این کتاب در این صفحه 63 در صفحه 63 اموال عمومی به اموال عمومی نه به 4-5 آخر صفحه اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مقرر می کند انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های مواد یا رها شده که به اصطلاح حالا بایر میگن مقابل دایر، که زمینی محیات ده ولی کن ترکو اهلها، اهل سی زمینو ول کردن همطور بی صاحب مونده و به نتیجه حالا مخروبه مونده، که زمین های مواد یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوفا، دره ها که تو فقه توش علامت دیده میگن رؤوس الجبال و بطون الاودیه، دره ها، جنگل ها، نیزار ها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، چراگاه ها، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از قاسبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی تا بر طبق مصالح عامه نسبت اونها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. این رو فهمت شده میشه که اینجا این حالا که ما گفتیم مالکیت اعتباری باید به معیار و میزانی باشد که خدا قرار داده، اینجا اعتبار کنید اینا رو برای مقام و کمون که اعتبارم چطوره کرده و او اقتضا دارد که مثلا حالا صرف مصالح مسلمین کنه، بسا میشه یه مقدارش ممکنه بفروشه، ممکنه تو چراگاه ها برای که هرج و مرج نشه و علاوه بر اون به جوری بشه که آخه حفاظتش هم برای دولت خرج دارد، بگم فلون زمینت که تیراهاش تو میخوای بری بزنی مواس مالیاتی بده، توجه میکنی یه جوری میشه اینا. اینم زیر سر این که روی یه معیاری اعتبار کنه. حالا دیگه بقیهش میذاریم برای روزای بعد. و مثلا از اینجا من یه نتیجه میخوام بگیرم، این که بعضی آقایون دارن که به این آیه والارض وضعها للانام، و زمین و خدا قرار بذارد برای مردم، از این خواسته باشن استفاده کنن که زمین ملک همه، ظاهرا اینو نخواسته. توجه کردید؟ این همون یعنی برای انتفاع مردم، برای سود بردن مردم. اما حالا رو چه میزانی، هرکی هرکی باشه یا رو میزان یه معیار باشه، ظاهرا از این آیات ما راضی به این مطلب چیزی نظیر گیاد داید داره که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که در زمین است برای شما قرار داده، حتی شیر و ببر و پلنگش هم برای ما، سگ و شغالش هم برای ما، اما سگ هم اخلاقش هم استفاده میکنه، توجه از همون که نظیری که از گربه برای موش گرفتن یه استفاده نمیتونی، توجه که سگ هم برای او اخلاق درندگی، اگر ما عاقلونه بتونیم نیرویی که خدا در او قرار داده استفاده کنیم، از همه چیز خوشی میشه. یه نکته دیگری رو میگه توی آیات، توجه کردیم، و اون نکته این است که وجود انسان یه جوری قرار داده شده که میتوند از همه استفاده کنه. اینم نه هر انسان، از انسان تو وقت منافات ندارد، انسان اولی هنوز رشدی نداشته نمیتونسته، اما همطور به مرور زمان انسان پیش رفته و همه چیز زیر یوغ خودش گرفته یا میگیرد. اینها یه آیات ظاهرن اینو مخاطب گرفت. بس میشه بس عالم هست وقت مثلا از با مثلا همونی که ملک خدا از سهمه که اسمش سهمه اما همو دست رسول الله بیفته و سلاح بدونه بدهدیم، چون مال خدا بوده خدا حق تصرف داره جنبه اینجور تصرف داره. حالا از بخون بذار نزید که این کتاب مال بنده، وقت اومدم مبادله کرد، چون از صحت مبادله من زیستر که مالم بوده، وقت در این حال اگه بخوام مبادله کنم و نعشد که این پس من سلطه بر مالم ندارم، الناس مسلطونه حتی امواله، گفتن از فنجانی مگفتن آیه الناس مسلطونه، آیه او یکی دیگه بزنید.